أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. دیروز در باره مباحثی که از ابتدای بحث قاعده مصلحت تا اینجا داشتیم مروری کردیم و اشاره اجمالی به رؤوس این مطالب شد. مهمترین بحثی که در جلسات گذشته اون هم به نحو مبسوط مطرح شد ادله قاعده بود. گفتیم مضمون و مفاد قاعده مؤثریت المصلحة فی الحکم الشرعی یا مشروعیت مراعات المصلحة فی الحکم الشرعی است، لکن از اونجا که حکم شرعی دارای سه مرحله جعل و استنباط و امتثال است، خب باید ما این موضوع را در هر سه سطح تعقیب بکنیم. در سطح اول که مقام تشریع و قانون گذاری است، مسئله مصلحت به قانون گذار مربوط میشه، چون بحث جعل و تشریع در حیطه اختیارات قانون گذاره و لذا اگر ما اساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را پذیرفتیم، قهرن ملتزم به این میشیم که احکام بر این اساس تشریع شدن. حالا البته گاهی یا طبق برخی از انظار و یا برخی از شرایط و حالات مصلحت در جعل است نه مجعول. خب اون هم حالا برچه باشه باز به شارع مربوط میشه و فقیه و مستنبط راهی به سوی اون نداره. عمده اون دو سطح دیگر است، یعنی دخالت مصلحت در استنباط و در امتثال. در مباحث پیشین ما درباره دخالت مصلحت در استنباط به تفصیل سخن گفتیم. حالا در استنباط حکم اولی با همه موضوعات مرتبط با اون به اصطلاح مطالبی رو عرض کردیم. در مورد تبعیت از مصلحت در حکم ثانوی هم اونچه که لازم بود مطرح شد و اینکه اساس عناوین ثانویه که یک احکام خاصی را به دنبال خودش دارد این هم بر بنیان مصلحت استواره و طبیعتاً در احکام ثانوی که در طول احکام اولی هستند خب هم تشریعش بر این بنیانه و هم بالاخره وقتی که فقیه میخواد استنباط بکنه به ناچار باید این موضوع را در نظر بگیره. در مورد احکام حکومتی هم ما این مطلب را اثبات کردیم، لذا نتیجه بحث در مرحله اول این شد که در استنباط حکم شرعی مسلماً مصلحت دخالت دارد، با حالا اون توضیحاتی که دادیم. مرحله دوم امتثال حکم شرعی است، این که اگر مکلف میخواد امتثال بکنه حکم شرعی را، آیا این هم به نوعی اثرپذیری از عنصر مصلحت دارد یا نه؟ آیا مصلحت همان گونه که در مرحله استنباط و سطح استنباط حکم شرعی دخالت داشت، در امتثال و اجرای احکام شرعی هم دخالت دارد یا نه؟ اینم یک سطح و یک مرحله از بحثه. برای اینکه ما به این سوال پاسخ بدیم و دلیل بر این مطلب اقامه بکنیم، لازمه یه مقدمه رو ذکر کنیم و به دنبال اون به ادلهش بپردازیم، چون عمده اینه. خب این اگر کسی مدعی تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی باشه، باید دلیل اقامه بکنه، همونطور که در اون بخش اول هم به همین منوال دلیل اقامه شد. منتها قبل از بیان ادله مطلبی رو مقدمتاً عرض می‌کنیم، و اون که آیا یعنی موضوعش اینه که بالاخره در مقام امتثال و اجرا هم باید مصلحت رعایت بشه یا نه؟ لزوم رعایت مصلحت در مقام امتثال و اجرای حکم شرعی به اصطلاح اجمالاً ثابت بشه، بعد ما دلیل اقامه بکنیم. یعنی سوال اینه، خب اصلا در مقام امتثال دیگه چه ضرورتی داره پای مصلحت رو به میان بکشی؟ خب احکام بر اساس این مسائلی تشریع شدن، خب اون اثرگذاری هم در اون جایی که باید باشه داشته، دیگه حالا وقتی نوبت به مقام امتثال میرسه چه ضرورتی داره و چه لزومی داره که این مسئله مراعات بشه؟ ببینید، این مسئله از این جهت مطرح میشه که بالاخره ما حتی در مقام امتثال هم نمیتونیم این موضوع را نادیده بگیریم. این به هر حال لزوم لحاظ مصلحت در مقام امتثال، این شاید یه مطلب روشنی باشه، چندان نیاز به اثبات نداشته باشه. این البته عرض کردم این مطالبی که حالا من عرض میکنم با ادله تأثیرگذاری مصلحت در مقام امتثال هم یه نوع پیوند داره. یعنی بعضی از این مطالبی که اینجا مطرح میشه خودش میتونه به عنوان دلیل در این بحث مورد استناد قرار بگیره. حالا من مجموعاً با یادآوری چند نکته این امر واضح و روشن رو مورد تأکید قرار میدم. ببینید، به طور کلی شریعت و دین به معنای عامش یه امر جاودانی است. وقتی ما به خاتمیت دین اسلام و پیامبر به عنوان آخرین نبی معتقد شدیم، قهرن مقررات و قوانینی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آورده اند الی یوم القیامه به عنوان مقرراتی که باید همه انسان ها به اون عمل بکنند پابرجاست. لذا باید توجه بکنیم که این یه دین به اصطلاح کامل که برای انسان تا روز قیامت آورده شده و انسان باید به اون ملتزم بشه. مطلب دوم این که انسان‌ها طبیعتاً همه با هم در یک زمان و در یک شرایط زندگی نمی‌کنن، بلکه شرایط زمانی و مکانی و حتی احوالات مکلف دائما در حال تغییره. این هم یه امر واضح و روشنی است. صرف نظر از تفاوت‌هایی که در طول دوران زندگی بشر پیش می‌آید، یک نسل و یک مکلف هم که در یک دوره زمانی زندگی می‌کنه یا حتی در یک مکان به سر می‌بره، شرایط و حالات مختلفی برای او پیش میاد. اینم یه امر مسلمه. مطلب سوم این است که خب انسان اگر بخواد مقررات و قوانین شریعت را در همه حالات و زمانها و مکانها انجام بده و مورد امتثال واقع بشه، یعنی اجرا بکنه دستورات شرعی و دینی را، این معلومه که واقعا گاهی اموری پیش میاد که نمیتواند این کار را انجام بده، چون هم حالات تغییر میکنه و هم گاهی مواجه میشود با این که چند تکلیف در برابر او قرار میگیره، یعنی تزاحم در مقام امتثال و اجرای دستورات دینی و شرعی یه امر کاملا واضح و روشنی است. اینم زائیده همون شرایط و تغییر وضعیت مکلف به حسب زمان و مکان و حالات خودشه. خب این به زمینه این مطلب که اساس دین برای به اصطلاح تأمین مصالح دنیوی و اخروی جعل شده. ببینید این تعبیر از مرحوم علامه در تحریر که می‌فرماید فائدته نیل السعادت الاخرویه و تعلیم العامه نظام المعاش فی المنافع الدنیویه. فایده فقه این است که انسان را به سعادت اخروی برساند و نظام معاش را به او یاد بدهد که چگونه میتواند منافع دنیوی رو حفظ بکنه، یعنی هم سعادت دنیوی هم سعادت اخروی، و در دنیا نظام معاش رو تعلیم میده، سبک زندگی، نوع زندگی، و این سبک زندگی و نظام زندگی در جهت تأمین منافع دنیوی است. یه بخشیش، نه همش، یه بخشی مربوط به سعادت اخروی است، یه بخشی هم مربوط به تأمین منافع دنیوی. خب اگر فایده شریعت و مقررات این است که انسان به این مصالح دست پیدا بکند، قهرن وقتی میخواد به تکالیف شرعی عمل بکنه نمیتواند در اجرا و امتثال احکام شرعی و دستورات دینی این مطلب را نادیده بگیره. حالا این که اون مصلحت چیه، اونم حالا به اصطلاح بیشتر در بارش سخنگاهی خواهیم گفت، ولی اصل مصلحت با اون ویژگی هایی که دارد بالاخره یه امریست که اساس فقه بر اون استواره، اساس احکام شرعی برای رسیدن به مصالح در دنیا و آخرت قرار گرفته. لذا برای تأمین همین اهداف دنیوی و اخروی، خب معلومه که نمیتونه فارغ از اون مصلحتها حتی اقدام به اجرا و امتثال احکام شرعی بکنه. لذا با ملاحظه این امور تردیدی باقی نمیماند که ما هیچگاه نمیتوانیم در مقام امتثال و اجرای دستورات شرعی خودمون را از رعایت مصلحت جدا بکنیم. این یه امر ضروری، واضح، روشن، بدیهی و اجتناب ناپذیره. برای این امر شاید حتی نیازی به دلیل هم نداشته باشیم، و اون چه که این مطلب را تأکید میکنه جدا از مطالبی که خب در ضمن آیات و روایات قابل استفاده است، سیره و روش خود ائمه معصومین علیهم السلام در شرایط و حالات مختلف است. و وقتی به سیره و روش اونها رجوع میکنیم میبینیم اینا هیچگاه این مطلب را از نظر دور نداشتند. خب این بخش البته بیشتر در ضمن بیان ادله روشن میشه، نمونه هایی که ما را به این مطلب هدایت میکنه فراوانن. من فقط اینجا در مقدمه یه اشاره ای به این نکته مهم میکنم و عبور میکنم، چون این بیشتر در بخش تبیین ادله به اصطلاح مطرح خواهد شد. فقط میخوام بگم مسئله عرض به حضور شما مصلحت و توجه به مصلحت، این یک مطلبی بوده که در تمام دوران 250 ساله حضور ائمه معصومین و زندگی اون بزرگواران همیشه مد نظر اونها بوده. این عنصر مصلحت را در اجرا و به اصطلاح امتثال احکام الهی مد نظر داشته. حالا این هم در امتثال احکام اولی، هم در امتثال احکام ثانوی، و هم در احکام حکومتی، که حالا دیگه اونجا یه مقداری این مطلب واضح‌تر و روشن‌تر. یه مطلبی رو امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمودن که این در نهج البلاغه از حضور شما وارد شده در کلمات قصار: و سئل عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غیر الشیب ولا تشبهوا بالیهود، فقال علیه السلام انما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذلک و دینو قل فاما الان و قد تسع نطاقه و ضرب بجرانه امر اون. بله، اینجاش نیفتاده این الفمر اون و ما اختار از امیر المؤمنین کلمات بزار امیر المؤمنین در نهج البلاغه شماره 17. از امیر المؤمنین علیه السلام در مورد این سخن رسول خدا سوال شد که فرمودن پیری خودتون یا پیری را با غیر و شی، پیری را تغییر بدید و به یهود خودتون را شبیه نکنید. این که پیری را تغییر بدید معناش اینه که به هر حال ظاهرتون رو، محاسنتون را رنگ کنید، خضاب کنید که همچون پیران جلوه نکنید و خودتون رو شبیه یهودی ها نسازید. ظاهرن در اون ایام یهود ریشهای خودشون رو مثلا رنگ نمی کردن و عرض به حضور شما این یک شباهتی رو به اصطلاح ایجاد کرده بود. از امیرالمؤمنین سوال شد که خب این فرمایش رسول خدا چیه؟ در این باره سوال کردن. حضرت فرمود که پیامبر در زمانی این مطلب را فرمود که دین پیروان قلیلی داشت و اون پیروان کم و اندک خب نباید فرتوت و ضعیف و پیر و از کار افتاده جلوه می کردن، باید اون جمع قلیل، جمع پرتحرک، جوان و با نشاط به اصطلاح خودشون رو نشون می دادن. این مال اون زمان بود، ولی الان که کمربند دین توسعه پیدا کرده، حوزه نفوذ و حضور دین گسترده شده و سینه خودش را بر زمین قرار داده، یعنی در یک منطقه وسیعی قدرت پیدا کرده، رنگ کردن ریش یا خضاب کردن ریش اختیار خود اشخاصه. هر عرض به حضور شما، کسی اگر دوست داشت این کار رو میکنه، اگر دوست نداشت از این کار اجتناب میکنه، این به اصطلاح تحت اختیار افراد. یعنی در واقع میخوان بگن که انه یک حکم خاصی در مورد این عمل وجود نداره. اینجا مثلا حکمش اباحه است، دقت فرمودید؟ خب حالا ببینید، اباحه یه همچین حکمی در مقام اجرا و امتثال بر اثر عروض یک شرایطی تبدیل میشه به یک امر حسن و پسندیده، یعنی یه مصلحتی وجود داشته که امتثال این حکم را به شکل دیگری کرده، یک چیز دیگری جایگزین اون شده. پس این مسئله، حالا یا این یک عنوان، قدرت نمایی در برابر دشمنان و کفار، این که مسلمین در موضع اقتدار به سر میبرند، این یه امریست که حتی در کوچکترین شؤون زندگی مسلمین پیامبر اون را به این نحو لحاظ میکرد و این هم حتما مؤثر بود. حالا تو بخش ادله من باز یه نمونه های دیگری عرض میکنم که اینا حالا دقیقا به همین مقام مربوط میشه، به مقام انتصاب و اجرای حکم شرعی. البته این نمونه ها بعضن هم در مرحله و در مقام استنباط میتواند مورد توجه قرار بگیره. این نمونه ها نشان از تأثیرگذاری مصلحت، و اگر فقیه به این عنصر توجه بکنه، خب نمیاد مثلا فتوا به استحباب خضاب بده. حالا من با این دلیل دارم عرض میکنم، سخن میگم، حالا ادله دیگر رو باید کامل بررسی کرد، ولی به هر حال در مقام استنباط این مسئله بسیار مهمه که ببینیم که واقعا عرض به حضور شما این از چه منظر و از چه موضعی بیان شده این حکم شرعی. در مقام امتثال هم همینطور، یعنی برخی از این موارد و نمونه ها میتونه هم به عنوان شاهد و دلیل بر تأثیرگذاری عنصر مصلحت در مقام استنباط و هم در مقام امتثال و اجرا مورد توجه قرار بگیره. حالا میگم نمونه زیاده دیگه، من نمونه ها رو میذارم تو اون بخش دوم، در بخش یعنی در ضمن بیان ادله انشاءالله ذکر خواهم کرد. اما اینکه سوال فرمودید که پایبندی به مسائلی که معلوم نیست در مقام امتثال چگونه است، این رو اگر مباحث گذشته رو مراجعه بفرمایید اونجا رو به تفصیل توضیح دادیم. اولا اون مساله اگر بخواد تأثیر داشته باشن در مقام استنباط کار عرض به حضور شما سخت‌تره تا مقام امتثال. حتی اونهایی که در استنباط حکم شرعی هیچ نقشی برای این عنصر قائل نیستند، در مقام امتثال این رو نسبتاً پذیرفتن. اینو حالا من در ادامه توضیح بدم بیشتر معلوم بشه. ببینید یه نمونه بگم برای اینکه حالا ذهن شما فعلا از این ابهام در بیاد. اگر بین دو حکم شرعی تضاهم پیش بیاد، دو تا حکم شرعی هر دو مصلحت داره و مکلف نمیتواند هر دو را با هم اتیان بکنه. اگر نمیگیم ارجح المصلحتین باید ملاک قرار بگیره، یعنی مقام امتثاله. همین مثال معروف انقاض غریق که اگر کسی ببیند دو نفر در حال غرق شدن هستند و ما تکلیف انقاض غریق را برای او ثابت بدانیم، خب این در مقام امتثال و اجرای وجوب نجات دادن جان یک انسان، اگر ببیند یکی از این دو نبیه و دیگری حالا یه انسان معمولی است، آیا اینجا مصلحت کیم ارجح المصلحته؟ شما اهم و مهم که میکنید، حالا اینو من عرض کردم تو بخش ادله بیشتر توضیح بدم، یعنی بیان بکنم بیشتر معلوم میشه. همین که شما میگید خب معلومه تقدیم الاهم علی المهم اقتضا میکنه که جان نبی را حفظ کنیم و او را نجات بدیم، این بر چه اساسی است؟ این یعنی مصلحت در مقام امتثال. میگه غیر از اینه چیزی جز این نیست. تمام موارد باب تضاهم و تقدیم اهم بر مهم از یک زاویه همه مربوط میشن به مصلحت در مقام امتثال. البته من در گذشتم گفتم، دیروزم خیلی به نحو اجمال و اشاره ازش عبور کردم که مسئله تضاهم و تقدیم الاهم علی المهم هم میتواند به نوعی به مرحله استنباط مربوط باشه. اونجا هم بالاخره یک استنباطی صورت میگیره، یه حکمی تطبیق میشه، به یه حکمی استخراج میشه. این حکم کلی هم هست، بحث مقام امتثال نیست، اونم باید فقیه این رو تشخیص بده. اما از یک منظر دیگر خب به مقام امتثال مربوط میشه. لذا حالا اون مصلحت هم که بگیم، گرچه یه معنای کلی و اجمالی از مصلحت گفتیم، اما این بی‌ضابطه نیست. ضوابط مصلحت را انشاءالله خواهیم گفت، ترتیب بین این مصلحت ها را انشاءالله توضیح خواهیم داد. اینا را مطلبی است انشاءالله در ادامه معلوم شد. بنابراین در این که در مقام امتثال به طور حتم عنصر مصلحت را باید در نظر گرفت و لحاظ کرد و نمیتوان با قطع نظر از این امر به اصطلاح اقدام به امتثال و اجرای دستورات الهی کرد، یه امر واضح و روشنی است با این مقدماتی که ما گفتیم و اون چه که باز این رو تأکید و تأیید میکنه مسئله حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج. ببینید حفظ نظام بشر، حالا اینا عرض کردم اینا بیشتر دلیله، ولی من برای اینکه این مطلب تثبیت و تحکیم بشه عرض میکنم، بالاخره حفظ نظام زندگی بشر این یکی از مهمترین اموری است که شارع در جای جای مختلف بر اون تأکید کرده و اون رو براش بسیار با اهمیت، چون اساس دین برای سامان دادن به این نظامه. حالا اگر این نظام بخواد به هم بریزه، منظورمون از نظام این نظام سیاسی نیست، نظام زندگی بشر، نظام اجتماعیش، به این که هرج و مرج نباشه. شما ببینید در موارد بسیاری خداوند متعال این را به عنوان شاخص برای دخل و تصرف در احکام و دستورات خودش معرفی کرد. این الاش نمونه زیاد داره، اگه بخوایم مصداق برای این ذکر بکنیم مصادیق بیشماری براش وجود داره. خب اون وقت چطور ممکنه که بشر در هنگام اجرای دستورات شرعی و مقررات الهی که همه برای سامان دادن نظام زندگی بشر و جهت دادن به اونه، که این خودش یک امر بسیار مهمی است، وقت دستوری و تکلیفی را برخلاف این امر و در جهت مثلا آشفتگی و هرج و مرج و اخلال در این نظام به اصطلاح تشریع بکنه و جعل بکنه. پس انجام دستورات الهی همه باید با لحاظ مصلحت باشه. این مصلحت الان من فعلا مشخصا دارم فعل جمله میگم مصلحت، اما اینکه چه مصلحتی اینو حالا بعدا عرض میکنم. مصالح مختلف، این بالاخره مصلحت ها مختلفن و بین اونها رتبه بندی تقدم و تأخره که عرض میکنم. ازا این امری واضح و روشن، باید بریم سراغ ادله این امر که حالا یه اشاراتی هم داشتیم، اما به طور کلی ما چند دلیل میتوانیم بر تأثیر گذاری مصلحت در مقام امتثال حکم شرعی به انواع هسلاسه اقامه بکنیم. چند دلیل. یه سری ادله، ادله کلی و مشترک بین انواع سگانه حکم شرعی است. منظورمون از انواع سگانه حکم شرعی حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومتی. یعنی ما برخی دلیل ها داریم که به طور کلی تأثیرگذاری اون مصلحت را در اجرای حکم شرعی نشون میده، اثبات میکنه این رو. یه سری ادله داریم که به طور خاص در یک نوع از انواع حکم شرعی این تأثیر گذاری را نشان میدهد، گرچه همه اینها با هم فی الجمله اصل این موضوع را میتوانن ثابت کنن. اما اون ادله‌ای که حالا در همه این انواع سگانه میتواند یاری بکند ما رو برای اثبات این مدعا، چند دلیل که این ادله رو عرض به حضور شما یک به یک ما حالا باید بررسی بکنیم. الان هم دیگه حالا آخر وقته و عرض به حضور شما بخوایم وارد بحث از ادله بشیم نیمه کاره میمونه. انشاءالله فردا اگر آقایون موافق باشن این بحث رو دنبال کنیم. فردا حضور دارن حضرات؟